أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. بعد از اینکه جریان انبیاء علیهم السلام را به نحو متن در آیه 25 همین سوره بیان فرمود، به نام مبارک 17 پیامبر را تقریبا علیهم السلام ذکر کردن و بخش قابل توجهی از جریان بسیاری از این انبیاء علیهم السلام را مطرح فرمودن، در پایان به عنوان جمع‌بندی می فرماین ان هذه امتکم امتا واحدتن، یعنی این شریعتی که خدای سبحان به انبیا عطا کرده است عامل وحدت انسانهای عالم است. هر دینی امت خود را به وحدت محلی دعوت می کند، اولا به اتحاد منطقی فرا می خواند، ثانیا به وحدت جهان شمول بین المللی دعوت می کند، ثالثا بالاخره انسان ها با هم باید زندگی کنند. اگر یک اصول مشترکی در جوامع بشری حاکم نباشد، زندگی جامعه بشری مختل است. لذا هیچ پیامبری به وحدت درون گروهی اکتفا نکرده. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فقط در صدد این نبود که امت خود را متحد کند، بلکه اینکه امت او اون حضرت با بیرون از خود رابطه داشتند. اگر یه امتی با بیرون از خود رابطه دارد، خود در سایه اصول پذیرفته شده زندگی کند. وجود مبارک مسیح سلام الله علیه و همینطور بود، بازتر و شفافتر و روشنتر از همه وجود مبارک حضرت رسول علیه و آله و تهد و سلام، که هم وحدت محلی دارد، هم وحدت منطقی دارد، هم وحدت بین المللی. وحدت محلیش این است که مسلمان ها رو کاملا به اتحاد دعوت کردن و این اتحاد را بهترین نعمت دانستن. فرمودن به این که خدای سبحان الف بین قلوبکم، شما قبلا دشمن بودید و اعدا یکدیگر بودید، و الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. این از بهترین نعمت هاست که در سوره مبارک آل عمران هم سال آل عمران گذشت، که بین مسلمان ها وجود مبارک حضرت اتحاد برقرار کرد. این اتحاد محلی است که آیات فراوانی در این زمینه هست و بیانات نورانی ائمه مخصوصا وجود مبارک هست این است که در بین امت اسلامی هیچ کس به اندازه من حریص و وحدت نیست. نامه ای که برای ابو موسی اشعری مرحوم فرمودن، در اون نامه آمده است که بدان لیس فی امتهی، در امت رسول خدا علیه و آله الله و تعالی و سلام، رجل احرس على وحدتها و الفتها منی، من نظیر ندارم در دعوت به وحدت. خب این وحدت محلی که مسلمان ها با هم متحد باشند، یه وحدت منطقی است که موحدان باید با هم متحد باشند. این همون جریان مباهله و امثال مباهلت که تو سوره مبارک نساء و آل عمران نساء گذشت. وجود مبارک حضرت مسیحی های نجدان امثال نجدان میفرماد به اینکه یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضهم بعضنا بعضا ارباب. این یک وحدت منطقی است که موحدان عالم با هم متحد باشند، و یک وحدت بین المللی است که در سورای 7 و 8 داریم باره که بیانات هست و که تحریم هست. بله، اون سوره بعد از مجادله ممتحنه هست. در اون سوره باره که ممتحنه اونجا فرمود به این که کفاری که با شما زندگی مسالمت آمیز داشتن و کاری نکردن، علیه شما توطئه نکردن، تفریق نکردن، تبعید نکردن، تحریم نکردن، شما با اونها دوستانه رفتار کنید و عادلانه رفتار کنید، با قسط و عدل رفتار کنید. نهی نمی کند خداتون شما نسبت به اینا نیکی کنید، برای اینکه ان الله یحب المقسطین، اگر با قسط و عدل رفتار کردید محبوب خدا. خب این دین می تواند رحمت للعالمین باشد، این للناس کافتن للناس باشد، چونها که اهل قبولن، چونها که اهل نفودن، بالاخره از این دین استفاده دید. پس دعوت همه انبیا به این سه مرحله از وحدت است، بلکه جامعه بشری میخواد با هم زندگی کنند. و اون چی که مشکل جامعه کنونی است همین نظام سلطه است که بالاخره نمونه نزدیکش این آتش خاورمیانه است که وسیله این نظام سلطه رو هر روز رو افروخته است. مطلب دیگر دلیل این اتحاد سه جانبه است. بالاخره ما در یک کشوری که هستیم وقتی محدوده وحدت محلی هستیم دیگه. خب بنابراین نه، اون منطقه منظور اقلیمی نیست، منظور فکری و دینی است. خب مطلب دوم آن است که آخر این وحدت از کجا پیدا می شود؟ منشأ این وحدت هم قرارداد نیست تا دیگری بیاید این قرارداد را فسخ کند یا با تهدید و تطمیع عوض بشود. منشأ این وحدت هم این است که انسان از یک مبدأ واحد آمده است، یک، به یک مرجع واحد برمیگردد، دو، از یک راه واحد عبور میکند، سه، اگر مبدأ معاذ الله متعدد بود یا مقصد متعدد بود یا راه عبور متعدد بود، این دعوت وحدت تحمیلی بود بر جامعه بشر. اما وقتی همه از یک جا آمدی به یک جا برمیگردی و در یک راهی به نام صراط مستقیم، جا برای اختلاف نیست. هر کسی اختلاف کرد خودش عمدن این راه را کج کرده است. برهان قرآن کریم این است که خدای سبحان واحد است در باره دعوت به توحید. او رب همه است، الله خالق کل شی. او نه تنها آفریدگار همه است بلکه پروردگار همه هم هست. او رب کل شی است، پروردگار هم هست و او مرجع کل شی هم هست. الالله تسیر الامور، الالله مرجع و هو المرجع و هو المآب و مانند. راه هم که به لحاظا صراط مستقیما فاتبعوا، دیگه دو تا راه نیست، نزدیکترین راهی که آغاز و انجام را مرتبط می کند این صراط مستقیم است. در نظام تکوینی بیش از یک صراط نیست که ان ربی علی صراط المستقیم. و همه موجودات را در صراط مستقیم دارد اداره میکنه. در نظام تشریعی یعنی شریعتا بیش از یک راه نیست. راه انبیاء علیه السلام از آدم تا خاتم علیه السلام یه اصول ثابت مشترکی دارن، یه فروع متغیر. در بخش اصول که ان الدین عند الله اسلام، بیش از یک دین نیست، در اون محدوده که اصول است و ثابت است، سخن از مصدقاً لما بین یدیه است، مصدقاً لما بین یدیه من الکتب است و مانند آن. سابق مبشر لاحق است، لاحق مصدق سابق، هیچ کدام اختلاف با هم ندارد. اگر سخن از نسخ است، در حوزه شریعت منهاج است که لکل جعلنا منکم شرعتا به منهاجا، نه در اصول دین. در فروع دین که حالا ملت ها امت های قبلی نمازشون چند رکعت بود، ما نمازمون چند رکعته، روزه اونها چند روز بود، روزه ما چند روزه، اینا یه فروعات جزئی است که در اثر اختلاف زمان و زمین فرق میکنه. اینجاست که جای نسخ است. نسخ تو شریعت و منهاج است و تصدیق در مسئله اصول دین. و معنای نسخ هم در شریعت بازگشتش به تخصیص ازمانه است. حتی در مسئله نسخ هم انبیا مصدق یکدیگرند. یعنی این پیامبر لاحق می‌فرماید که منم اگر بودم در اون زمان بودم، همون شریعت اون حضرت دنیا آوردن. این شریعت و منهاجی که وجود اون باره که موسی کلیم آورد، عیسی مسیح سلام الله علیه همون را در اون زمان تصدیق می‌کند. می‌فرماید این چنین نیست که شریعت و منهاج او در اون عصر ناسواب بود، بلکه در اون عصر اون شریعت و منهاج ثواب بود، در این عصر این شریعت و منهاج، که روح نسخ در شریعت و منهاج به تخصیص ازمانی برمی‌گردد، نه به بطلان حرف قبلی. بسیار خوب، نسخ هم معنیش همینه دیگه، اون اصول که ثابت است، اون اصول اولی که ثابت است. پس بنابراین چون مبدأ واحد است، مرجع و معاد واحد است و راه واحد است، بشر باید متحد زندگی کند اگر انسان است. بیم به سراغ مبدأ قابلی. پس خب بله، اونجا که نسل نمی شود که نمی شود، اونجا که نسل می شود دیگه سخن از اختلاف تخصیص زمانی است. خب اگر چون چه مبدأ فاعلی مشخص شد، غایی هم مشخص شد، صوری هم مشخص شد، میمونه مبدأ مادی و قابلی. یعنی فاعل خدای سبحان است واحد، هدف خدای سبحان است واحد، صورت مسئله که صراط مستقیم است واحد، این رونده که متحرک است و قابل این تعلیم است، اینم واحد است. برای اینکه فرمود ما انسان را چند نوع خلق نکردیم، همه اینها دارای فطرت مشترکند، همه اونها دارای عقلند، دارای نفس ملهمه هستند، و خدای سبحان همه اینها را با نفوس ملهمه و با فطرت و با تقوا و عقل آفریده. هیچ اختلافی نیست. لا تبدیل لخلق الله. فرمود این به نحو لا نفی جنس. سرشت انسان را کسی عوض نمی کند. نه خدا، نه غیر خدا. که نفی جنس است. اما خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه آفریده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر ذات اقدس اله انسان را با احسن تقویم به بهترین وجه آفرید، چراغ فطرت به او داد، چراغ عقل به او داد، دستگاه بدنی او را منظم کرد، دستگاه روح‌ملکوتی او را منظم کرد، به بهترین وجه آفرید، دیگه وجهی ندارد تغییر بدهد. غیر خدا قدرت تبدیل نمی کند چون قدرت نداره. برابری این لا تبدیل لخلق الله به عنوان نفی جنس مطرح است. و اگر چنین که ابلیس تهدید کرد که ولو غیرون لخلق الله، اون به اخلاقیات و به اوصاف اینها برمیگردد، نه به ساختار اصلی خلقت. خب پس خلقت انسان با فطرت و با نفس ملهمه و اینها آفریده شده که به بهترین وجه هست و تبدیل پذیر هم نیست. اگر انسان چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم با همین خصوصیت آفریده شده، به خصوصیت های اقلیمی و رنگ و صورت به مانند اون سهمی ندارد، پس رونده هم واحد است. اگر قابل واحد، صورت واحد، فاعل واحد، قابل واحد، واحد، هیچ راهی برای اختلاف است. مطلب بعدی در تثبیت این امور آن است که در سوره مبارکه نساء خونده شد که قرآن کریم هیچ اختلافی درش نیست. نه آیات یک سوره با هم اختلاف دارند، نه سور 114 گانه قرآن با هم اختلاف دارند. هیچ آیه با آیه، هیچ سوره با سوره اختلاف ندارد. چرا؟ برای اینکه متکلم این کتاب الهی و کلام الهی خداست. خداوند به کل شیء علیم است. یک و ما کان ربک نسیا. دو، اگر مبدع صدور این کتاب و کلام خداییست که به کل شیء علیم است، نسیان پذیر نیست، جهل ندارد، غفلت ندارد، ظهور ندارد، یک دست سخن میگوید. رضا یصدق و بعضه و بعضات و تونه بیانات نورانی از دمیر هست ناظر امینه، ینطق و بعضه و بعضا امینه، که منشأ پیدایش تفسیر قرآن به قرآن شد. خب پس این کتاب چون گویندش به کل شیء علیم است و نسیان پذیر نیست، جهل پذیر نیست، غفلت پذیر نیست و عجز پذیر نیست، یکسان سخن نگوید. این برهان سوره مبارکه نساء که مربوط به انسجام صدر و ساقه قرآن است، دلیل انسجام صدر و ساقه جمعی صحف و کتاب های آسمانی است. یعنی الان میتوان ادعا کرد که تمام کتاب های آسمانی یک دست است. هیچ اختلافی در کتاب های آسمانی نیست، چه به صورت کتاب به اصطلاح قرآن که خدای سبحان به این پنج پیامبر اولوالعزم ادا کرده است، یعنی وجود مبارک نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت رسول علیه السلام، چه به صورت زبور و صحیفه ها و صحف دیگر که به انبیاء دیگر داده است. هیچ کدام از این کتاب ها نه مبتلا به اختلاف درونگروهی هست، نه مبتلا به اختلاف برونگروهی. هیچ کتابی در درون او اختلاف نیست، هیچ کتابی هم با کتاب دیگر اختلاف نداره. اگر این قیاس استثنایی سوره مبارکه نساء تام باشد، چه اینکه یقینا تام است، همانطوری که دلیل انسجام قرآن است، دلیل انسجام جمیع صحف و کتب آسمانی است. پس همه کتاب ها یک دست هست، همه انبیا یک دست هست، همه انسان ها یک دست هست، جا برای اختلاف نیست. خب خود کتاب آسمانی منزه از اختلاف است، اون کلام خداست. اونی که کلام بیگانه است، خب با هم اختلاف دارن. بیگانه آمده یه چیزی رو به نام خدا، کلام خدا نسبت داده. این تحریف در کلام بشر هست. کلام بشر مسئولی از اختلاف نیست. یه قارتگری، اینا همونطوری که انبیا را شهید کردن، قتل و نبیین به حق و غیره هست، یقتلون النبیین بغیره، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع. کتاب آسمانی هم یکتبو در کتاب بعیدی هم ثم یقولون هذا من عند الله. برای این نوشته های اونهاست که تحریف پذیر است، یعنی خلاف است. اما خود کتابی که خدای سبحان و انبیا نازل کرده است، این کتاب بالحق انزلناه و بالحق نزل، گرچه درباره قرآن است و درباره همه کتاب ها آسمانی حق است. خدا حق گفته است، فرشته وحی هم امین وحی است، حق آورده است، اون پیامبر معصوم هم حق تلقی کرده است. بنابراین در کتاب های آسمانی هیچ اختلافی نیست، بین انبیا هیچ اختلافی نیست، در صراط مستقیمی که مسیر این قافله است هیچ اختلافی نیست. خود اعضای قافله که جامعه انسانیتن با هم یکسانن، هم فطرتن، هم عقلن، هم نفس ملهمن، هیچ اختلافی نیست. از این به بعد هر حادثه‌ای که پیش آمد به ما کسبت ایدیکومه، این خود بشر است که از اینجا فاصله میگیرد و هم با خودش اختلاف دارد، میشه منافق، درون و بیرونش دوتاست، هم با دیگران اختلاف کند. بله، الان سخن در این نیست که کتاب های دیگر تحریف نشده، اونجا بحثش در همون سوره مبارکه هجر گذشت که کتاب های دیگر چرا تحریف شدن و قرآن مسئول از تحریف بود، برهان عقلی اقامه شده، چون اونها کتاب خاتم و خاتم نبودن. اگر اونها تحریف شدن، یک کتاب مسئول از تحریف آمده و برهان عقلی بر صیانت قرآن از تحریف این است که اگر معاذ الله این کتاب تحریف بشود، معناش این است که دیگه بشر دین نمیخواهد. چرا؟ برای اینکه خدا این کتاب را رها کرده، معاذ الله این کتاب ملعبه شد و تحریف شد، یک. بعدم که پیامبر نمی آید الی یوم القیام، این دو، معلومش بشر رو به حال خود رها کرده، سه، و الکلو مستحیل و تالی به اصلهی مستحیل. این برهان عقلی بود که در سوره مبارکه هجر و غیر هجر اقامه شده که قرآن به ضرورت عقلی مسئول از تحریف است. ادله نقلی که از سوره مبارکه هجده است به روایت فراوان اهل بیت هم معین این برهان عقلی است که قرآن مسئول از تحریف. اما یه همچه دلیلی ما درباره کتاب‌های آسمانی نداریم. این بحث نزاهت قرآن از تحریف تو سوره مبارکه هجده گذشت. الان بحث در این است که اونی که کار خدا مسئول از اختلاف است، انبیا مسئول از اختلاف است، انسان ها هم مسئول از اختلافات. این وسعت هاست که در اثر نفس مسوله یا نفس اماره با دسیسه شیطان، دسیسه اینها و وسوسه شیطان، این اختلاف پدید می آید. تو بیانات نورانی هستنگی در نهج هست این که انما فرق بینکم خبث السرائر و سوء الضمایر، تنها چیزی که منشأ اختلاف هست غرور و خودخواهی است. این تو بیانات نورانی هست، تعمیر هست که قبل در فرصت های دیگر اون روایت هم خونده شد، به صورت حصر هم زنده، به صورت حصر هم حضرت فرماد که انما، یعنی تنها چیزی که باعث اختلاف هست غرور و خودخواهی است. خطر غرور و خودخواهی و اختلاف را هم حضرت بیان کرده، همون من که اشاذ من الناس للشیطان کما ان اشاذ من الغنم للذئب، کسی که از جامعه و امت اسلامی فاصله میگیرد، شذوذ اندیشه است، این طعمه شیطانه. مثل اینکه در رمه گوسفندهای یک داندار اگر یک دسته علف سبزی در کنار یک پرتگاهی باشه، یک گوسفند به طمع اون دسته علف سبز از رمه جدا بشه، همین که مشغول چریدن است، چون از تحت صیانت و سرپرستی شبان و مسئولین رمه جدا شده، طعمه گرگ می شود. اشاز من الناس للشیطان کما ان اشاز من الغنم لذ. این بیان نورانی هم در نهج البلاغه بود که در یک فرصت دیگر خونده شد. بنابراین هر جا اختلاف هست، آدم باید به خودش مراجعه بکند که مشکل جدی دارد، مشکل خودش که حل بکنه به امت اسلامی وصل میشه. خب، ذات اقدس اله این بیان را تحلیل کرده، فبود راهی برای اختلاف نیست. هم در سوره مبارکه مؤمنون، هم در این سوره، یعنی سوره انبیا، منتها در سوره مؤمنون شفافتر و روشنتر بیان کرده، اونجا دو نظر نیست. در این سوره چون اون شفافی بیان نشده، دو نظر هست. این دو نظر را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر کرده، راه اول را قبول کرده که با سوره مبارکه مؤمنون سازگارتر است، این اقرب به ذهن می آید. ولی سیدن استاد از منظر دیگر نگاه کرده، راه دوم را پذیرفته. این گرچه عمیق‌تر است و جهان‌شمول‌تر است، ولی خیلی با ظاهر آیه سازگار نیست. بیان سیدن استاد این است که و ان هذه امتکم امتا واحده، یعنی خدای سبحان نام انبیا را برد در آیه 25 خطاب به انبیا کرد. یک در فاصله بین آیه 25 تا این آیه بخشی از انبیا را به تفصیل ذکر کرده. دو در جمع بندی فرمود به اینکه جوامع بشری یک امتن، برای اینکه از یه جا آمدن به یه جا می روند، یک مسیر دارن، یک هدف دارن، یک فکرت دارن، یک عقل دارن، جا بر اختلاف نیست. اگر چنون که جامعه بشری یک حقیقت است و یک سو حرکت می کند، نباید این رو اربن اربا کرد. اگر این چنین باشد این مطلب حق است، ولی با آیه سوره امرکی مؤمنون هماهنگ نیست. در اینجا اصلی مطلب فعل جمله رسه مرحوم شیخ طوسی همین مطلب را به عنوان وجه دوم ذکر کرد، ولی وجه اولی که خود ایشون پذیرفتند و عده دیگر از مفسران پذیرفتند با آیه سوره مبارک مؤمنون سازگارتر است. حالا این دو آیه را مراد فرمید، یکی همین آیه محل بحث سوره مبارک انبیا است که فرمود ان هذه امتکم امتن واحده، که آیا حاضری به فطرت و خلقت برمیگردد یا به شریعت و دین برمیگردد. نظر شیخ طوسی و سایر بزرگان این است که به شریعت و دین برمیگردد، نظر سیدن استاد این است که به خلقت و فطرت برمیگردد. ان حاضری امتکم امتن واحدتن و انا ربکم فعبدو، یکی بت‌پرست باشد، یکی غیر بت‌پرست باشد، یکی مشرک باشد، یکی غیر مشرک باشد، یکی موحد باشد، یکی ملحد باشد، این اربن اربا کردن جامعه انسانی است و از حق جدا شدن است. خالق همه یکی، پروردگار همه یکی، رازق همه یکی، مرجع و مآب همه یکی، یوم الحساب هم به یکی میرد. دیگه یکی مشرک، یکی موحد و انا نداره. در سوره مبارکه مؤمنون اول نام بخشی به طور کلی نام انبیا را میبرد. وقتی که نام انبیا را به طور کلی ذکر فرمود، میفرماید که ما بعد از مثلا نوح قرون فراوانی را تأمین کردیم و انبیایی برای اونها فرستادیم. ثم انشأنا، سوره مبارکه مؤمنون بعد از قصه حضرت نوح، و ما ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا منهم. اینها رو فرمود بعد از این جریان آمده مسئله حضرت موسی سلام الله علیه را ذکر فرمود. ثم آیه 44 ثم ارسلنا رسولنا تترا، تترا هم اون مثل تقوا که اصلش وترا بود، وتر یعنی تک. این تک 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 وقتی کنار هم جمع بشن میشه متواتر، متواتر هم از همین تک تک پیاپی آمده است. تترا نظیر تقوا اصلش وترا بود یعنی متواتر. ثم ارسلنا رسلنا متواترن، پیاپی آوردیم که دیگر. حالا چقدر هستن این رو تو روایات مشخص فرمودن که عدد انبیا مثلا هزار هاست. بعد از این قسمت تموز ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، بعد از گذشته اون جریان، اونگاه به جریان هست مریم در آیه 51 می فرماد به اینکه این انبیا که یکی پس از دیگری قرن بعد از قرن آمدن، یا ایها الرسلو کلوا من الطیبات و عملوا عملا صالحا و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لديهم فرحون فذرهم فی غمرتهم حتی حین. اینا رها کن تا روز حساب ما به محاسبات اینا رسیدگی کنیم. این نشون میدهد که منظور از این امت همون شریعت است. این چنین نیست که سخن سیدن و استاد اسلام در این ناسواب باشد. اون مطلب حق است، عمیق است و شاملتر از مطلبی است که دیگران گفتند. اما ظاهر آیه محل بحث با در نظر گرفتن آیه سوره مبارکه مؤمنون ناظر مسئله شریعت است. مطلب بعدی آن است که حالا که قرآن کریم این راه علمی را ارائه کرده است، راه تدویل حقوق بشر را هم مشخص کرده است. الان شما مستحضرید بعد جنگ‌های جهانی بشر به این فکر افتاده که یه حقوق بشری داشته باشه. گرچه الان این حقوق بشر در اسارت این نظام سلطه است، همونطوری که بخشید بارک هستنی در عهدنامه مالک اونطوری که تو نهج البلاغه آمده فرمود یا مالک انها زدی کان اسیرن فی حید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به الدنیا. فرمود مالک این دین قبل از من در اسارت اشرار بود، قرآن بود، نماز بود، روزه بود، حج و عمره بود، ولی دین اسیر. من اولین کاری کردم این دین آزاد کردم. وقتی دین آزاد شد دیگه هر کسی به میل خود این دین تفسیر نمی کنه و اجرا نمی کنه. مهمترین کار هستنی در اون 5 سال آزاد سازی قرآن بود که دین رو آزاد کرد. بعد مردم فهمیدن این دین اون نبود که دیگران داشتن. این نهاز دین کان اسیرن فی عید الاشرار. ولی در جریان حقوق بشر دو تا مشکل جدی است. یکی اینکه تدوین حقوق بشر راه علمی، راه علمی یعنی علمی، راه علمی نداره به هیچ وجه. دوم اینه که همین ناقصی که راه علمی ندارد در اسارت نظام سلطه است. اما چرا راه علمی ندارد؟ برای اینکه قوانین حقوقی، قوانین فقهی، قوانین اخلاقی اینا 3 مرحله را باید پشت سر بگذارن تا به دست مردم بیفته. فقه را شما نگاه کنید، نه تنها در فقه ما، فقه های دیگر هم همینطوره. قانون مملکت ما نه، قانون هر مملکتی هم همینطوره. یه سلسله مواد قانونی که مجلس قانون گذار که در حقیقت قانون شناس است، نه قانون گذار، این وضع میکنه. بعد به صورت آیین‌نامه های اجرایی زیر مجموعه خودشون میدن. این مواد حقوقی به وسیله قانون شناس وضع میشه. این یکی. این مواد حقوقی از یک مبانی گرفته میشود که شما به چه دلیل این مواد را تسلیم کردی؟ به استناد این مبانی. مثلا مبنای ما عدالت است، تساوی هست، آزادی هست، استقلال هست، وفای به عهد است، اینا مبانی. به استناد این مبانی این مواد حقوقی تدوین می شود. فقه هم همینطوره. الان این رساله های عملیه مواد فقهی است. این مواد فقهی را فقها حفظهم الله از یه مبانی میگیرن. این مبانی در اصول داره. یکی میگوید خبر واحد حجت است، یکی میگوید استصحاب باشد که در مقتضی حجت است، یکی میگوید در اقل و اکثر براءت است. اینا مبانی است. به استناد این مبانی این مواد را استخراج کن. تا اینجا حقوق بشر سامون دارد، یعنی مواد حقوقی ها را 30 ماده یا کمتر و بیشتر رو وضع کردن قانون شناسان بین الملل. این درست از یه مبانی گرفتن به عنوان عدالت، آزادی، تساوی. درست. اما این مبانی را باید از منابع، منابع یعنی منابع، کار به مبانی ندارد. از یک منابع باید ما بگیریم که عدالت ماهیه، استقلال ماهو به حریت ماهیه، وفای به عهد ماهوه. مفهوم عدالت که منبع نیست. مفهوم عدالت رو همه ما میدونیم. عدالت یعنی وضع کل شئین به حسبه. اما اشیا جاشون کجاست؟ اشخاص جاشون کجاست؟ این اول دعواست. زن و مرد جاشون کجاست؟ اگر کسی بگوید ما طبق عدالت که مبنای ماست حقوق وضع میکنه، این سخن حق. اما این عدالت از کجا میگیرید؟ منبع استنباط عدالت چیست؟ مفهوم عدالت که مشکل حل نمیکنه، مفهوم عدالت یعنی وضع کل شئ به حسبه. اینم درست، همه ما هم قبول داریم. اما اشیاء جاش کجاست؟ اشخاص جاش کجاست؟ شما که قبول ندارید کسی اشیاء و اشخاص را آفریده، شما میگید این اشیاء و اشخاص مثل علف هرز، مثل قارچه خودشون در آمده. اگر اشیاء و اشخاص مثل قارچند خود خودشون در آمدن، مثل بیان نورانی اصل امیر که فرمود مگر بشر مثل عرف خود روست که خود در بیا، یا باغبانیست انوتکم من الارض یباتا. خب اونی که زن و آفرید باید بگه جاش کجاست، اونی که مرد آفرید باید بگه جاش کجاست، اونی که مال را آفرید باید بگه جاش کجاست، اونی که جمال را آفرید باید بگه جاش کجاست. شما رو که ندارید که. پس هیچ، یعنی هیچ مبنای علمی برای حقوق بشر نیست. به میل نه، هر کدام از اینها برابر فرهنگ و عادات و آداب و رسوبات و رسومات محلی عدالت معنا میکنن. این تازه اول اختلافه. بنابراین حقوق بشری که منهای وحی باشد هیچ مبنای علمی نداره. هی مرتب شما میدید در کنونسیون زنوات هی دایی عدالت داره. من عدالت، آیا عدالت است که شما بین زن و مرد تر بگذارید؟ خب ببینید، این از حق سخن میگوید ولی باطلانه میاندیشد. جای زن کجاست؟ خدای سبحان صریحا اعلام شد شما دست به سهام ارث نزنید، نگید که فلان بچه را بیشتر بدن فلان بچه را کمتر بدن، نگید چرا زن سهمش کمتره مرد سهمش بیشتره. گاهی زن و مرد یکسان ارث دارن مثل پدر و مادر، گاهی زن و مرد یکسان ارث میارن مثل برادر و خواهر در بخش از کلاله، گاهی زنها کمتر مردها بیشتر مثل دختر و خواهر و برادر. این چه نیست که همیشه زنها کمتر ارث دارن که، گاهی هم زنها حاجبن و مرد نمیذارن ارث بیارن. اول این بحثایی که ما کردیم که بعضی از جاها زنها مساوی مرد میبرن بعضی جاها کمتر میبرن، دست بش نزن. لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا، شما که از آینده خبر ندارید. شما چه میدونید این پسر یا این دختر چه نوی میاره، چه جوری زندگی شما رو تامین میکنه؟ بذارید هر چی که خدا گفت تقسیم بشه، کسی رو محروم نکنید، اعتراض نکنید، نقد نکنید. خب کسی که نه از اول خبر نه از آخر خبر داره، جای اشیاء رو نمیدونه، هی داد میزنه که آیا تفاوت زن و مرد مطابق با عدالت است؟ آیا عدل است که زن با مرد فرق داشته باشد؟ خب شما عدل از عدل مبناست نه منبع. منبع از کجا میگیری؟ پس هیچ راهی برای حقوق بشر نیست الا الوحد که باید بپذیرن. مطلب دوم همان است که همین مقداری هم که جزء مشترکات است، این در اسارت نظام سلطه است. شما میدید اون برای دنیا برای ایران دارن تصمیم میگیرن. این ایران یک تکه نور، یک تکه پارچه که انقلاب کرد به رتبه الهی 30 سال داره میکنه، هر روز دارن زحمت ایجاد میکنن. بر همه ما لازم است که برای حفظ نظام و وحدت و انسجام هم از خدا بخواهیم، هم حرفی نزنیم که خدا اینا کرده نظام آسیب ببینه، وحدت آسیب ببینه. این نعمت با آسانی به دست نیامده. اونقدر خونهای پاک ریخته شده تا این بشر این نظام را فهمید و منسجم شد. به هر تقدیر این نظامی که الان در جهان هست و هر روز آثار شومش رو تو خبر میانه داریم مشاهده میکنیم، این پایگاه علمی ندارد. و قرآن عالمان سخن میگوید، مقدر به این که مواد حقوقی داریم. الان فقه ما همین طور دیگه، این رساله مواد حقوقی است، اون بحث‌های اصولی و امثال اصولی مبانی اینها را استفاده می‌کند، کتاب و سنت منبع است. بالاخره وقتی که با نه از قبل خبر داری نه از بعد خبر داری، یک جهل انباشته ای درباره چی تصمیم بگیری؟ ما از خودمون خبر نداریم که اصلا از وضع دیگری. فرمود این اوضاعی که شما نمیدانید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که این بارها این آیه گذشت به این که فرمود انبیا آمدن یه چیزها رو شما یاد بدن که نه تنها نمیدونید نمیتونید یاد بگیرید، یه به بشر میگه اگر همه این 7 میلیارد جمع بشن هم همونطوری که نمیتونن مثل قرآن بیارن، نمیتونن مثل آدمی مثل علی بن ابی طالب بیارن، این فرق نمیکنه از قرآن اسرت که الان 7 میلیارد بشره. این تحدی هم هست که لبش تمعت الجن و الانس الان یعتو مثل هذا قرآن لا یعتو، لبش تمعت الجن و الانس الان یعتو مثل علی، اونم نمیتونه. یه انسانی که اینجا نشسته میگه اینی به طرق سمای اعلا و منی به طرق الارض از طرف خدا حکم میگیره، او باید بیان کنه که اول چیه آخر چیه. این میشه منبع. اگر کسی منبع نداشته باشه میشه به ما تهوان حسکم میشه افرایت من اتخذ الهه و هواه میشه و از رسوبات خودش داره مدد میگیره. این میشه بله عقل، خود عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم. مهمترین متقنترین براهین ضرورت وحی را همین فلاسفه قام کرده و وجود پربرکت فلاسفه وحی را در این کشور حفظ کرده. یک بیان لطیف جناب ابو ریحان بیرونی دارد در تحقیق ما بالهند، همون انبیاء حرف آوردن، دین آوردن، توحید آوردن، معاد آوردن، وحی نبوت آوردن. این در این بخشا با وسیله حکما و بزرگان محفوظ مون، ایران محفوظ مون، در یونان محفوظ مون، تو سقراط توش بود، افلاطون توش بود، ارسطو توش بود. اما همین حرف ها وقتی که رفت هند شده ادیان غیر ابراهیمی، تازه دین شده آیین، توحید شده شرک برهما و برهمن، معاد شده تناسخ، چیزی برای دین نمونده. اگر اونجا هم یه مردان بزرگی مثل سقراط و افلاطون و ارسطوی یونان بودن یا فارابی و بوعلی و ابو ریحان بودن، هندم مانند ایران و روم مانند ایران و یونان موحد بود. الان شما ببینید اثری از توحید در برهما و برهم و بودا نیست، نزان ناچار شدن بگن ادیان غیر ابراهیمی. مگه ما دینی داریم که غیر ابراهیمی باشد؟ بر اساس لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر دین است دین ابراهیمی است. حالا نام اون پیامبر ما ندانیم چیه، او توحید می آورد، دین می آورد، نه آیین، توحید می آورد، نه الحاد، معاد می آورد، نه تناسخ، چیزی نمونده. که وقتی شما این معارف را رها کنی به دست آدم عادی بسپاری، این معاد را به صورت تناسخ در میاره، اون دین را به صورت آیین در میاره، اون توحید را به صورت شرک در میاره. به هر تقدیر این که وجود بارک امام صادق فرمود میخوای شهر زندگی کنی یا میخوای روستا زندگی کنی، تحقیق کن ببینی روحانی یا عالم درش هست یا نیست. اینها حافظان دینن، حافظان شریعتن. به هر تقدیر در این قسمت فرمود به این که ان هاذهی امتکم امتا واحدتن، شما این تناب را محکم بگیری. متاسفانه افتقدتو امرهم، اینا آمدن به جای این که به این تناب اعتصام کنن، همشون به این تناب توحید معتصم بشن، این تناب را تکه تکه به اربن اربا کردن. فتقدتو امرهم بینهم، در سوره مبارکه مؤمنون دارد که کل حزبین و ما لدیهم فرحون. دعا کنید انشاءالله که این نظام تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محفوظ بماند انشاءالله. الحمدلله.